عزیزان که در ایران و دیگر نقاط جهان به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته، در ایران در حالی که مردم از ناکامی کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناخشنودند و مدیران ورزشی کشور را مسئول این شکست‌ها می‌دانند، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در جمهوری اسلامی می‌گوید کاروان ایران در المپیک ناکام نبوده است. آن سوتر منابع خبری بین المللی و کارشناسان ورزشی تایید می‌کنند که ورزشکاران ایرانی که به پکن اعزام شدند از امکانات لازم برخوردار نبوده و نیستند. همزمان گزارش‌های متعددی در این باره منتشر شده که سفارت ایران در پکن به وظایف خود برای تسهیل امکان حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه‌ها عمل نکرده است. این همه در حالی است که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران بار دیگر سپردن کار مدیریت کشور به افراد کاردان را ضروری دانسته است. وی توضیح نداد که چه کسانی باید به این اقدام دست بزنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی انقلابی ایران میگوید قوه قضاییه باید به میزان دارایی مسئولان نظام رسیدگی کند. عباس پالیزدار که بخشی از دارایی های نامشروع گروهی از مسئولان بلندپایه نظام از جمله آیت الله رفسنجانی و آیت الله شارودی رئیس قوه قضاییه را افشا کرده است، دستگیر و همکنون در زندان است. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم به شما آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، خوش آمدید. بازگشتتون رو بعد از اون غیبت کوتاه و سلام و درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه همه عزیزانم در خانه پدری.
مگه من نبودم؟ ممنون از شما. ولی مگه من نبودم اشکالی اختلاف پیش اومد با آقای سازگارا؟ چون ایشون
تبدم
چون درود و سلام هر دوی شما هیچ کدوم من البته باید میگفتم که نگفتم، چون برای من باب آغاز سلام شما حتما بر ایشون هم هست و ایشون هم بر شما. آقای نوریزاده من میخوام از اینجا شروع کنم. ببین خبرها متاسفانه خوشحال کننده نیست. کشتی آزاد آقای عباس دباغی حذف شد. میثم مصطفی جوکار کشتی آزاد حذف شد. نادریان تکواندو شکست خورد. خوش جمال حذف شد. احسان مهاجر شجاعی حذف شد. مهدی تقوی حذف شد. خبرها زیاده آقای نوریزاده، متاسفانه و غم انگیز از بابت عزیزان ورزشکار ایرانی در پکن که یکی پس از دیگری حذف شدند. ناکامی یه حرفی که همه زدن، کارشناسان و همه، اما آقای محمد علی آبادی رئیس تربیت بدنی ایران میگه که نه هیچ نوع ناکامی وجود نداشته. یک جمله ایشون هم من میخواستم، شما که در زمینه ادبیات هم صاحب نظر هستید، بنده به عنوان یک فارسی زبان روزنامه‌نگار فارسی زبان این جمله رو نفهمیدم منظورشون چی است. آقای علی آبادی میگه انبوه جمعیت با میزان نیاز ورزشی، میگه واقعیت اینه که در ایران ظرف و مظروف برابر هم نیستند. انبوه جمعیت با میزان نیاز ورزشی که داریم سازگار نیست و حضور در سرشته مدال‌آور در المپیک حاشیه امنیت ندارد. این فارسی مسئول تربیت بدنی یک کشوری است به اسم کشوری مثل ایران. که در این
جناب شالنگی عزیز
به ما بگید شما بفهم.
اولا دوست عزیزم، شاید در ادبیات بنده یک شاگرد مبتدی باشم، اما در بیادبیاتی بنده هیچ تخصصی ندارم و رژیم جمهوری اسلامی و وکبلری و سخنش و فرهنگش همین بیادبیاتی است، ضد ادب، ضد فرهنگ. از بالاترین مقامشون بگیرید تا مقام ورزشیشون. نخست باید دید آقای علی آبادی صلاحیت رسیدگی به ورزش ایران رو داره. خب طبیعتاً پاسخ منفی است. ایشون هیچ صلاحیتی، شاید صلاحیت اداره یک باشگاه کوچک رو در یک شهرک نداره. اما وقتی ایشون صحبت از جمعیت میکنه و کمبود وسایل ورزشی، ای کاش آقای علی آبادی این سخنان رو به مقام معظم رهبری میگفت که اینقدر دل مشغول اینه که برای بچه های شیعه جنوب لبنان و فلسطینی های غزه باشگاه ورزشی درست کنن. سال گذشته بیش از 40 باشگاه ورزشی و سالن جیم و غیره در جنوب لبنان درست کردن تا برادران جنگجوی حزب الله شکماشون چربی نیاره، پولایی که جمهوری اسلامی میده صرف مرغ و پلو میشه، همش برن اونجا ورزش کنن. اما بچه های ایران اینا چون مال زن صیغه‌ای ان ارزش ندارن براشون برسن. بچه های ایران همون بهتر که شیشه و کرک و برنج و غیره بکشن و مصرف کنن و گوشه خیابون بمیرن. وقتی شما میبینید دادستان انقلاب، دادستان کل، آقای قربان علی دولی نجف آبادی که در مقام وزیر اطلاعات سرپرست قطعهای زنجیری و بقیه جنایات بودن، وقتی ایشون میاد به دانشجویان کشور ما، نیروی جوانی که اینا به هر حال تحرک، نشاط، بدنسازی، اندیشه سازیشون نمادی از یک ملت زنده است، میاد میگه شما اگر یه ذره قدم این ور اون ور بذارید پدرتون رو در میارم. وقتی برای جوانها هیچ امکانی برای ورزش و اجتماع وجود نداره، وقتی مسابقه فوتبال و اینا نتیجه شو مساوی یا بازنده میکنن، طرفی که محبوبه میان یه کاری میکنن که از تجمع هراس دارن، میخواید ورزش در کشور ما پا بگیره. شما نگاه کنید کشتی ما، من به کشتی بسیار علاقه دارم، کشتی و ورز و برداری و فوتبال تمام عمرم دنبال کردم، ولی در مورد به خصوص کشتی نگاه کنید در طول این 3-4 سال اخیر چه بلایی سر مربیا، سر سرمربیا، از همون زمانی که آقای طالقانی بود رئیس فدراسیون بود، صنعتکارانی که یکی از فنی ترین مربیان ماست دلشو خون کردن. مربیان فوق‌العاده خوبی ما داریم که ما در فنون کشتی اگه یادتون باشه مثلا سگک که زنده یاد جان پهلوان تختی از فنون اصلیش بود، یا فیتیل پیچ سید عباسی، این در صحنه جهانی میمدن فیلم میگرفتن. ما تکیه روی اون گذشته داریم بدون این که امروزمون کاری کرده باشیم. جوونا رو کمک نمی کنن، بچه ها لباس ندارن. فهمیم سخن ترس پردازی که با نام مستعار می نویسه بسیار مطلب زیبایی نوشته بود که دوره گذشته قهرمان روی دوشک روی رین بدون وسیله ورزشی بود، کفش نداشت و ایستاده بود براش بیرن. وقت سفارت جمهوری اسلامی به قهرمانان میگوید که برای اینکه برنده بشین بیاین نیمه شبان جشن دعا بکنین، از امام زمان کمک بخوان. آخه ببینید شما چقدر سطح نگرش، دانش، خرافه پروری، دروغ پردازی. امام زمان میاد به کشتیگیر کمک بکنه، میدونید در حد و حدود و قضایا رو انقدر آلوده کردن. بعد مافیای ورزشی که به جان فوتبال ما افتاده بیش از هر چیز، هر کدوم از آقایون سپاه یه باشگاه رو کیول خودشون کردن، درست این دوران ناصرالدین شاه، پرسپولیس مال اینه، تاج مال اونه، استقلال این مال اونه، این مال اونه، و اینجوری اومدن ورزش ما رو تبدیل کردن به یه گاوی که فقط بدوشن بدون این که تازه جلوش علوفه بریزن، بدون این که بهش بپردازن، بدون این که به ورزشکار بپردازن. چرا باید ورزشکار ما بره در یه فیلم آگهی تبلیغی تو دبی بازی کنه و خونه معرفی کنه؟ چرا؟ اگه بهش رسیده بودن که این کار نمیکرد. سلماسی، دکتر صدرالدین الهی یه مقاله نوشته در کیهان بسیار زیباست. آقای سلماسی که بنده ارادتم بهش داشتم و خانوادهشو میشناسم، یه ایرانی مقیم عراق بود که اولین مدال رو برای ما آورد در المپیک ملبورن. او میگوید من در سال صدام که ما را از عراق بیرون کرد اومدم ایران، نامه نوشتم به شاه که من خونه ندارم اینجا. بلافاصله در نارمک برای من یه خونه خریدن و اونجا برق و آبم نداشت، به خاطر فشار من برق و آبم به اون منطقه دادن. خب این نمونه. و آقای موحد یه نمونه دیگه، این قهرمانی که 4 مدال برای ما در عرصه المپیک و جهانی آورد، بهش میرسیدن، ورزشکاری که مدال میآورد دنبالش بودن، بهش در ایران امروز این کارو نمی کنن. فقط آنهایی که میگم مافیایی درست کردن و متاسفانه میان میگن که بله اون این زمان در زمان جمهوری اسلامی ما در ورزش پیشرفت کردیم. نمونه شد دلم سوخت آقای چالنگی، بحرین هم مدال طلا گرفت.
بله
بحرین امیرنشین کوچکی که به اندازه یک چهارم کرج کله.
بله آقای نوری‌زاده، ببینید بحرین رو میگید، دختر خانم بحرینی ورزشکار 1500 متر رو طلا میاره. خب اینو نمیان در خبرگزاری‌های دولتی غیر دولتی ایران بزرگ کنن؟ چه چیزی رو بزرگ میکنن؟ خبرگزاری ایسنا که زنان محجبه و حضور موفقیت‌آمیز در المپیک، سه بانوی محجبه در المپیک رو سریع سر کردن اومدن اونجا، خیلی خوب، هیچ هم موفق نبودن، اتفاقا حذف شدن تمامشون. و بعد خبر نادرستی که حضور زنان ورزشکار محجبه در بازی‌های المپیک با استقبال رسانه‌های غربی روبرو شده و این رسانه‌ها در گزارش‌هایشان از موفقیت ورزشکاران مسلمان در سال‌های اخیر شگفت زده شدند.
دروغ قربونه، یعنی کشوری سرتاپا دروغ، از وزیر کشورش دروغ بوست تا رئیس تربیت بدنیش تا آقای حسین شریعت مداری روزنامه نگارش، سر تا پاشون دروغن. کدوم روزنامه بین‌المللی از ورزشکاران محجبه نش؟ برعکس همینجا در گاردین در بخش ورزشیش ایراد کردن که ورزشکارای دختر ایرانی نمیتونن ورزش بکنن چون این لباسا تنشونه. هر جا شما میبینید انتقاد کردن، خود چینی ها هم این کار کردن. متاسفانه واقعا آدم متاثر میشه برای این دختران جوان، پسران جوان با چه امیدی رفتن، ولی نبود سرپرستی درست، عدم رسیدگی به وضعشون. ورزش برنامه ریزی میخواد آقای چالنگی. این قطر کوچک اومده میلیون ها دلار داره ورزشش خرج میکنه، میره ورزشکار میخره از بلغارستان از جای دیگه که پرچمش بره بالا. وقت جمهوری ولایت فقیه این کارو با ورزش ما.
بله البته بنده توضیح بدم که مخالفتی با حضور ورزشکاران محجبه در المپیک نبود. از افغانستان بودن، از جیبوتی بودن، از یمن بودن. منطقه نحوه خبری که بوده در اینجا واقعا خبریش که یک اشاره به دختر خانم بحرینی نکردن در خبرشون که مبادا مشکلی پیش بیاد یا هر چیزی. سلام به شما عزیز.
عرض سلام دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، ما 1948 مقام 36 48 چند سال میشه؟ 60
سال دیگه درست هست.
طلا بردیم، نقره بردیم، برنز بردیم، المپیک لندن، هلسینکی، الان جدول حتما همکارانم نشون خواهند داد. باز طلا، نقره، سه نقره، دو برنز، 56 که اشاره کردم ملبورن، دو طلا ما بردیم، نقره دو تا، برنز یکی. اینا رو ما داریم، واقعا چه بر سر ورزش و همینطوری میگم به پیش سابقه داریم، چه بر سر ورزش ایران اومده؟ آیا راه حلش در اینه؟ کتاب ورزش در آینه ولایت و 101 تمرین برای مدارس فوتبال منتشر شد. ورزش در آینه ولایت شامل خاطراتی از یاران و خانواده حضرت امام خمینی است. در اینجا نوشتند در مورد فعالیت‌های ورزشی به قلم مهرعلی هرکس باران یاران پنجه چشمه و گفتند نزدیکان امام آنچه که درباره ورزش هستند. ورزش فقاهتی شده؟ ورزش چه شده؟
من خدا آقای خمینی میگفت من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. یاد نمیدونم چطور دنبال ورزش تو آقای خمینی میگردن. والا آقای چالنگی امسال به درستی میگین المپیک اردوی ایران اردوی خیلی غم انگیزی شده. من گزارش های بعضی بچه های مطبوعات رو میدیدم، نه تماشاگری توی سالونا هست بچه ها رو تشویق بکنه، مدیریت آشفته، 50 نفر همراه بردن، بعضی مربی ها رو پیاده کردن نبردن دنبال اردو و بیش از هر چیزی هم حالا فهمیدن به روزهای آخر المپیک رسیدیم. دستاورد ما تا اینجا یک مدال برنز بود، امیدوارم تو این دو سه روز باقی مانده بلکه هم در کشتی یک کمی اعاده حیثیت بشه واقعا از ورزش ایران. ولی الان که در رده 73 تا 76 آخر جدول ما و ونزوئلا و توگو و نمیدونم افغانستان و 4-5 تا کشور با یه دونه مدال برنز،
مراد محمدی عزیز،
بله اون آخرا وایسادیم و خدایش المپیک یه بغض فروخورده شده برای ملت ایران. وقتی هر کسی نگاه میکنه میبینه اینطور کشورهای دنیا
با نشاط، با شور، با هیجان، پسر دختر میان شادی میکنن. بعد آدم این وضعیت غم‌انگیز اردو ایرانو میبینه که عوض همه چی هم زیر گوش بچه‌ها میخونن مراقبن، نمیدونم مبادا چپ نگاه کنی، مبادا راست بری، با ورزشکار اسرائیلی تو آبم نباید حتی بپری. الان کمیته المپیک داره رسیدگی میکنه، اگر ایران رو تو تکذیب میکنه که نه این مریض بوده، ولی گفتن تحقیق میکنیم اگر سیاسی کرده باشن ورزشو، که شناگر ما حتی توی آب نپریده باشه برای اینکه با 7 نفر یکی یکیشون اسرائیل مسابقه بده، احتمالاً تنبیه خواهند کرد ایران رو، برای اینکه المپیک اتفاقاً جای دوستی، فلسفه المپیک هم دوستی ملت‌ها و کشورهاست. به نظر من ورزش ایران همون بلای سرش اومده که سر بقیه امور مدیریتی کشور اومده. آقای احمدی نژاد کسی رو در رأس ورزش گذاشته که به قول آقای دکتر نوری‌زاده واقعا اهلیتش رو نداره. در دوره ایشون بیش از هر دوره ورزش سیاسی شده و پر از خاص خرجی، آدم های وابسته به خودشون، تغییر و تبدیل های بیجا، و مهمتر از اون به نظر من عمیق‌تر اگر نگاه کنیم به محدود آقای احمدی نژاد هم نمیشه. ورزش از کشوری که اقتصادش به این وضعیته، ساختار مدیریتیش اونطوریه، وضع سیاست خارجیش در ضعفیه که نمیتونه حقشو در دریای خزر بگیره، در آب هیرمند بگیره، در سه جزیره بگیره، در سیاست داخلی، در صنعت، در صادرات، در واردات، طبیعتاً باید بپذیریم که ورزش هم جدا از بقیه امور کشور نیست. ورزش هم مثل بقیه چیزای کشور راه میانبر نداره. به این نیست که شما شب زیر گوش قهرمانه بگی امام زمان دنبالته، امشب دعا کن، توسل کن، نمیدونم دائما تهییجش کن یا تهدید بکنی. حتی الان کم و بیش من میبینم امثال آقای علی‌آبادی یک نیم نگاهی هم به تهدید این جوان ورزشکار ما دارن که اینا مایه نذاشتن و از این حرفا. به نظر من هیچ کدوم از اینا، این راه‌های میانبر کار نمی‌کنه. ورزش مدیریت علمی می‌خواد. ورزش مثل بقیه امور دنیای مدرن مدیریت علمی می‌خواد، برنامه‌ریزی می‌خواد. این امریکا که در تاریخ المپیک بیشترین مدال و قهرمانی رو امریکا داشته، امسال هم تنگاتنگ با چین احتمالاً یکشون اول میشه در مجموعه کشون دوم. آدم وقتی اینجا تلویزیون نگاه میکنه، من بیشترین چیزی که واقعا آه از نهادم برمیاره، از یک طرف نگاه میکنم خوشحال میشم و یک طرف افسوس میخورم برای جوانای مملکتیمون، اینیست که چقدر با نشاط، چقدر با به دور از استرس، تعصبای بیجا راحت دارن میرن ورزش میکنن، مسابقه میدن، ببرن بردن، باختن، و پسر دختر چقدرم زیبا، چقدر خوب. و وقتی شما نگاه میکنی به ورزش در امریکا، میبینی این اینجایی که همه چیز غیر دولتیه، ورزشش هم غیر دولتیه، پایه‌هاش از تو مدارسه، در بازی‌های دبیرستان‌های امریکا، شمشنا هر از گاهی چندین رکورد جهانی شد.
اگه کسی ورزشکار خوبی باشه دانشگاه بورس میدن، دانشگاه
کاملا دانشگاه ها میگیرنشون. ورزش در کالج های امریکا، در دانشگاه های امریکا پایه بسیار نیرومندیه از ورزش قهرمانی امریکا، از دبیرستان ها و از دبستان ها شروع میشه. من باور کنی دوره ای که داشتم تاریخ میخوندم، دوباره دانشجو شده بودم در سن بالاتر، به این همکلاسی ها خودم گفتم آقا شما چه بلایی سرتون اومده. اقلا ما قبل از انقلاب اگه وقت فرصت پیدا میکردیم یه فوتبال تو محوطه دانشگاه بازی میکردیم. انقدر خموده شدین، انقدر پژمرده شدین، انقدر افسرده شدین. واقعیت این است که جوون ما رو پژمرده کردن، صبح تا شب تو دلش خوخ میکنن، صبح تا شب هر شبت که میترسوننش، مبادا دست بزنی، مبادا نگاه کنی، مبادا طاغوتی شده باشی، دل و دماغی نمیگذارن برای اینکه ورزش بشه، ورزش بکنن، امکاناتی فراهم نمیشه. این همه توی این مملکت درآمد ارزی بوده. یک طرحی بود یادم دوره که آقای هاشمی تبار رئیس سازمان طرح بدنی بود که فکر کنم 2000 تا 3000 تا ورزشگاه در سراسر کشور بسازد، فراموش شد. نه امکاناتی، نه بودجه، نه برنامه‌ریزی، نه کاری، نه در ورزش آموزش پرورش، ورزش دانشگاه ها. خب وقتی هیچ کدوم اینا نباشه، با یا علی و یا حسین و نمیدونم تهدید و تکمیل که یه شبه قهرمان به وجود نمیاد. نتیجه‌اش این میشه که ما افتادیم در جایی که 4 تا شاخ شکسته دیگه تو دنیا مثل ما هستن.
آنچنان که متاسفانه در سایر حوزه ها ما همین مصیبت رو پیدا کردیم. به قول یه دوست ما میگفت من به این نتیجه رسیدم اگر حکومت فعلی به این روال ادامه پیدا بکنه ما دائما در همه زمین ها در سطح جهان میریم تای صف قرار میگیریم.
از طرف های دیگه ممکن اول باش
مثل آمار اعدام، مثل سرانه تصادفات رانندگی، اینا بله اینا الحمدلله افتادیم. تورم هم داره مثل که میرسیم لاقل به رتبه دوم بعد از زیمبابوه. من فکر میکنم آقای شالنگی از یه جهت همه این ناکامی ها رو گفتیم، ولی از یک جهت یک دوست ورزشکار ورزش دوست دست اندرکار ورزش برای من نوشته بود، خیلی هم برام تعجب انگیز بود. از یک جهت البته خوشحالم، مثل این دوستم اون به من یادآوری کرد، گفت آقا یه فایده ای داشت اقلا این همه ادعا صبح تا شب چاخانی که تحویل این ملت میده حکومت از موشک و فضا و نمیدونم این حرفا، این ورزش جاییه که 4 سال یه بار همه دنیا جمع میشن، آنچه که کاشتن درو میکنن، هیچ کم نمیتونه جر بزنه در جلوی چشم دوربین های دنیا، حق‌کشی و اینام نداره، داورهای بین الملل و این کارنامه مدیریت کشور ایران رو در این حوزه دیگه نمیتونن چاخان به مردم بگن و دروغ بگن. این کارنامه مدیریت کشوره که جوانای ما شایستگیشو دارن، اما این چیزی نیست جز مدیریت کشور که 4 سال یه بار در المپیک لااقل قشنگ جلوی چشم دنیا و جلوی چشم ملت ایران قرار میگیره. من راجع به خانم هم یک نکته بگم، امروز واشنگتن پست یک مقاله خوبی نوشته بود، در سر مقاله هاش نوشته بود که عربستان تنها کشوری است که ورزشکار زن نداره و اختیار مهمی هم کرده بود، گفته بود کشورهای اسلامی ورزشکار زن دارن، همین که شما میگین بحث حجاب و غیر حجابشون نیست، میتونن شرکت کنن، بنابراین بهانه این نیست که بگن اسلام مانع. و عربستان اگر کماکان ورزش زنان رو ممنوع نگه داره باید به طور جدی باهاش برخورد بشه، در المپیک لندن 2012 شرکتش نداد. به هر حال به نظر من از حقوق دخترای ما هم هست که آزادانه ورزش کنن، آزادانه استادیوم برن و آزادانه بتونن شرکت داشته باشن.
اگر عربستان جواب بده ما به عنوان زادگاه اسلام بهتر از بقیه می‌دونیم که نباید زن رو
بیخود میگی دیگه. بعد بیخود خود میگی و مختزیات دنیای مدرن.
اگر نمی‌فهمی یعنی اگر عربستان اینو بگه.
بله عربستان رو باید بهش گفت.
میگم چه منطقی ممکن در راستین داشته باشه. به هر حال آقای نوری‌زاده صحبت همین مدیریت ورزشی، همین آقای علی آبادی ایشون جوری راجب 30 میلیارد تومان گفتن دادیم و برای خزینه شده برای ورزشکاران، مثل این رقم زیادیست این مدیریت، در حالی که حالا این بحث طولانیست خانه هایی
که چالنگی. من
اجازه میخوام من پرسش
یکی این که
بفهم من بعد پرسش هم بعد
فقط بگم من اشتباهاً گفتم آقای سلماسی المپیک هلسینکی در حالی که ایشون در لندن 48 گرفت بلد. هلسینکی نامجو بود. بله ببخشید.
خواهش می‌کنم. به هر حال آقای نوری‌زاده مسئله مدیریت، آقای رفسنجانی هم ظرف 48 ساعت اخیر 3 روز اخیر دو بار هست روی مسئله مدیریت میگن آقا کار رو باید به کاردان سپرد. و چه کسانی باید کار رو به کاردان بسپرن؟ چه کسانی اگر آقای علی آبادی شایستگی ریاست تربیت بدنی رو نداره چه کسی باید ایشون رو عوض کنه و یک آدم شایسته این مقام رو بذاره در اونجا؟ چون بعضی وقتا دیده میشه
در مورد
بفهم
نه از کن در مورد آقای علی آبادی ایشون به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی طبیعتا منصوب آقای احمدی نژاد هست. اینا درست کپی کردن همون مسائل زمان شاه رو که معاون نخست وزیر سرپرست بود، حالا اینا اومدن معاون رئیس جمهور. بنده میگویم که وقتی یه چیزی از اساس خرابه دیگه حرفای آقای رفسنجانی روزه خواندن برای عده‌ای است که همینجوری دارن تو سر کله خودشون میزنن. ایشون اومده از ضعف مدیریت سخن میگوید. چه کسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت من پناه میبرم به خدا، شکایتم رو به خدا میکنم؟ اگر ذره شهامت و جرأت وجود داشت ایشون میومد حداقل میگفت که چه تقلبایی در انتخابات شده که آقای خامنه‌ای بتواند فردی رو بیاره که مطیع و منقادش باشه. آقای کروبی وقتی گفت من یه ساعت خوابم رفت آرا عوض شد، چون خودش نمیتونه بیاد و دفاع بکنه، به محض اینکه آقای اصغر اجازی صداش زد و پرونده خانم خودشو در بنیاد شهید گذاشت جلوش، ایشون سکوت کرد. رفت بیرون. چون همشون آلودگی دارن بنابراین جرأت نمی کنن اونطور که باید حرف بزنن. آقای رفسنجانی باید سریعاً اسم می آورد، ایشون که از کسی نمی ترسه، تنها کسی است که با آقای خمینی از روز اول بوده، نزدیکترین فرد به ایشون بوده، بالاترین اقتدار هم داشته. آقای خامنه‌ای هم ایشون رو کرسی ولایت نشونده، الان هم رئیس مجلس خبرگانه. چرا ایشون نمیگه؟ چرا نمیاد بگه که آقای خامنه‌ای تبدیل شده به بزرگترین مانع پیشرفت کشور؟ چرا ایشون نمیگه که درباره آقای خامنه‌ای به مراتب آلوده‌تر از هر درباریه؟ ایشون باید بگه. اگه واقعا میخواد در روزگار پیری برای خودش یه خدا بیامرزی بخره و جلوی مردم یه مقدار بگه کاری هم برای مردم که، چرا سکوت کرده؟ چرا خبرگان و شهریور خبرگان اجلاس داره؟ چرا اعلام نمیکنه آقای خامنه‌ای به علت مدیریت غلط، به علت به خطر انداختن استقلال ایران، به علت از دست دادن حاکمیت ایران بر دریای مازندران، بر هیرمند، در خلیج همیشه فارس، به علت دروغگویی ها به ملت اهلیت خود رو از دست داده؟ آقای رفسنجانی فعلا مش میزنه تو سر احمدی نژاد که همه عالم دارن میزنن. این فایده نداره. ایشون باید رأس نظام رو بیاد و بگوید چه کسی مجال احمدی نژاد پروری میدهد، چه کسی اجازه میده یک انسان دروغگو. دانشگاه آکسفورد اعلامیه رسمی داده، ایشون رفته شکایت کرده از آقای توکلی. اصلا شما ببینید چه کشوری ما داریم. شما وقت در این کشور میخواید قهرمانان بزرگ پرورش پیدا کنه، قهرمانان عظیم بیاد برای ما، اون روزگاری که ما نه پول داشتیم نه امکاناتی داشتیم، اما بالاخره یه نظم و انضباطی بود، یه ایزدپناهی بود که سرپرست ورزش باشه و از جان مایه بذاره، یک نمیدونم مدیران باشگاه‌هایی بودن که دکتر اکرامی بود، خسروانی بود، آدم‌های این تیپی بودن که جان و دلشون رو برای ورزش می‌گذاشتن که اون باشگاه اعتبار پیدا کنه. حالا چیه؟ میان رؤسای مافیا باشگاه رو میگیرن، بچلونن، پولی ببرن، زمین. آقای قفوری فرد وقتی رئیس سازمان تربیت بدنی بود، زمین‌های باشگاه تاج رو که زمین وقفی بود بالا کشید، تقسیم کرد، فروختن. شما از اینا چه انتظاری دارید از ورزش؟ طبیعتاً ورزش بالا نمیره. مهرعلی زاده اومد یه سری کاری بکنه، یه مدیریتی بده، زیر آبش رو زدن بردن. منظورم اینه در این کشور باید حرف و صریح زد، از بالا تا پایین مشکل دارن. چهار تا آدم درستم که پیدا میشن میخوان کاری بکنن، چنان پشت پا بهشون میزنن که اجاشون بلند نشن. نمونه شون آقای سازگارا بغل خود شما نشسته، یک مدیری که در اون کشور در سازمان گسترش تلاش میکرد کاری بکنه، چه بلایی سرش رو بردن؟ این بلاهایی که دیدیم، زندان و مصیبت و هزار درد و بدبختی. یعنی انسان در اونجا نمیتونه، ورزشکار، مربی ها دلشون خون آقای چالنگی. دونه دونه مربی ها رو ببینی، همین بازی که با آقای قطبی کردن، برو بیا، خانمتو میتونی بیاری نیاری، خانمت اینجا میاد کره‌ای اما بعد روسری ببند. شما فکر کنید ما رو درگیر چه مسائلی کردن، کشور رو بردن به روزگار خرافه و به روزگار سقاخونه و شم روشن کردن و نظر و نیاز برای اینکه وزنه رو ببریم بالا. اون قهرمان بزرگمون هم هرچی حضرت ابوالفضل گفت این دفعه نتونست ببره بالا، بنابراین شرکت نکرد. اینه متاسفانه مشکل ورزش و مدیریت ما.
ادامه میدیم.
سر تایم قطع کردم.
بله شما ممنون، همین چند ثانیه رو برای ما گذاشتید آقای نوری‌زاده. آقای رضازاده رو ما داریم روی صفحه تلویزیون. وقتی برگردیم ادامه خواهیم داد. با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر سازگارا در استودیو هستن. مسئله ناکامی کاروان ایران در المپیک با این امیدواری که ورزشکاران عزیز ایران که بازی‌هاشون هنوز مونده، به خصوص کشتیگیران تیم ملی ایران، بتونن در رقابت‌های آینده به پیروزی‌هایی که شایستش هستن دست پیدا کنن، بر سکوی افتخار بیستن، نمایندگی کنن جوانان ایرانی رو که به گفته همه ناظران و کارشناسان شایستگی رسیدن به قله‌های افتخار رو دارن، از جمله در زمین‌های ورزشی. با هم به استودیوی خبر صدای آمریکا بریم.
بر شما. مسئولان امداد در اسپانیا شماره کسانی را که در آتش گرفتن یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه مادرید کشته شدند 146 نفر اعلام کردند. یک گروه از رهبران اپوزیسیون در روسیه میگوید آنها جبهه متحدی علیه محدودیت‌های دولت بر حقوق بشر تشکیل می‌دهند. پرزیدنت بوش از جنگ آمریکا با تروریسم و کوشش‌های دولت برای ادامه فشار بر تروریست‌ها دفاع کرده است. ایران مذاکرات اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سازنده توصیف کرده است. آمریکا و لهستان موافقتنامه استقرار اجزای یک سیستم دفاع موشکی در لهستان را امضا کردند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید عدم توجه کافی به تروریست‌ها و منابع آنها دلیل افزایش خشونت در کشور او بوده است. رئیس جمهوری سودان بار دیگر این اتهام را که دولت او مسئول نسل‌کشی در منطقه دارفور بوده رد کرده است. یک حزب اپوزیسیون در پاکستان میگوید آصف علی زرداری رهبر حزب مردم باید برای احراز مقام ریاست جمهوری برگزیده شود. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگاره، وزارت آقای رفسنجانی دیروز خانم بغراد گفتن که بنده و ایشون و شما و بقیه دوستان نیستیم که مسئولیم، کار رو بگیریم از کسایی که کار بلد نیستن بدن به کسایی که کار دارن. اگه آقای رفسنجانی نتونن اونطوری که ایشون آقای دکتر نورزاده گفتن، کی قراره این کارو بکنه؟
حالا این یه درد عمومی تو جمهوری اسلامی هست که هر کی میگه که باید بشود، همه انگار رهبر حزب مخالفن و به قول دوست داشتیم میگفت یه دادم مثل که از زنگبار اومده این مملکت رو به این روز در آوردن، همه خواهان میشن بدون اینکه مسئولیت خودشون بپذیرن. این درد عمومی هست، اما من میخوام از یه زاویه دیگه فقط یه اشاره بکنم، بحث تفصیلی داره. این تحرکی که الان از آقای رفسنجانی شما میبینین در 3-4 هفته گذشته در نقد دولت، در حتی نقد تا حدی ولایت فقیه مختصری البته و دیگران، این یه مسئله سیاسی هم پشتشه. در واقع بذارید اینطور بگیم، آقای چالنگی، آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای کروبی، جبهه اصلاح طلب و کارگزارا به عرف سیاست بازی سیاست در ایران رو باختن، ابزارهای قدرت دستشون نیست و زمینهای قدرت رو آقای خامنه‌ای همه رو قبضه کرده و الان فقط باید گدایی قدرت بکنن از رهبری. من باز فل جمله عرض میکنم، بحث مفصلی که حتما امیدوارم بهش بپردازیم یه باری. آقایون با این اظهارات امیدشون بر اینه، تنها یک وزنه هست در ایران که میتونه آقای خامنه ای رو از این قدرتمداری که همه چیز دستشه به عقب برونه و این بلایی که سر کشور آورده نجات بده. اون یک وزنه فقط مردم ایرانن. یعنی اگر موجی مثل موج دوم خرداد حداقل در جامعه، در دل سردی که در مردم ایجاد شده ایجاد بشه، مطمئن باشید آقای خامنه‌ای و دار و دستش و این تباهکاری هایی که این دار و دسته در واقع فاشیست مزاج تو این سالیان کردن ناچارم بشن عقب.
خب اگر دوباره همین موج آقای خاتمی یا کسی دیگه شبیه آقای خاتمی را آورد، سرنوشت همون نخواهد بود.
احسن، تمام مسئله اینه. اشتباهی که به نظر من وقتی آدم به صحنه سیاست ایران نگاه میکنه امثال آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی یا دیگران میکنند این است که مردم رو شما بخواید دوباره دعوت بکنید دیگه با مدل دو خرداد و آقای خاتمی و امثال هم نمیشه. یعنی این حرف آقای دکتر نوریزاده، من کاملا دارم به یه زبون دیگه این حرف ایشون رو بیان میکنم، تنها و تنها مردم ایران احتمالاً حرکتی خواهند کرد اگر جهت حرکت به چالش کشیدن و کلنجار رفتن با شخص آقای خامنه‌ای باشه و قانون اساسی و ساختار کل نظام. اگر آقایون سیاستمدار مثل رفسنجانی آمادگی داشته باشند مرد چنین میدانی بشن و
پنجه در پنجه آقای خامنه‌ای بندازند و کل قانون اساسی کشور، ممکن است مردم سیاه‌کاری‌های قبلیشون رو ببخشن. یا البته به نظر من شخص آقای رفسنجانی نمیتونه هزاری هم از این حرفا بزنه، ولی سیاستمدارای دیگه اگر بکنم ممکن است بازم بتوانند به این دلسردی مردم غلبه بکنن، دوباره حمایت مردم داشته باشه. و اگر نه به نظر من در سطوح دیگه، حرفای دیگه، این اماها، اگرها، حالا میشه، ایشالله میشه، ایشالله میشه، اینها چیزی نیست که یخ مردم رو آب کنه. الان 4 تا انتخاباته که این طیفای به اصطلاح این طرفی، چپای سابقمون و چپای اسلامیمون، البته دو خردادی ها و اینا، هی نشستن که بلکه مردم دوباره بیان میدون، رای بهشون بدن، یه دو خرداد به وجود بیاد. ولی من اینجور که صحنه سیاست ایران رو نگاه میکنم، مجموع عوامل رو، این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر کسانی که روشن محکم از شخص آقای خامنه‌ای، چون مسئول اصلی به وجود اومدن شرایط فعلی شخص آقای خامنه‌ای، سیاست‌های ایشون، دولت منصوب ایشون آقای احمدی نژاد، و مهمتر از اون ساختار کل نظام و قانون اساسی حاضر باشن انتقاد بکنن و وعده تغییر اساسی بدن. و اگر نه به نظر من اون وزنه اصلی که مردمان تکونی نخواهند خورد و این حرف‌ها زمین سازی نخواهد شد که آقای خامنه‌ای حاضر باشه که اینقدر از این قدرتی رو که در همه ابعاد قبضه کرده باگذار کنه. ببینید ایشون یه قلم قوه قضاییه دستشه، خیلی بامزده است. دادستان تهران البته گوشش به بیت آقای مرتضوی، هرچی بگن گوش میکنه. در یه موضوعی که یک شخصی جعل مدرک کرده مثل آقای کردان، مدعی العموم طبق قانون باید بیاد از حقوق عموم مردم دفاع کنه، بگه آقا جعل مدرک کردی، باید بیاید دادگاه کیفرخواست بنویسی، بیاید دادگاه جواب بده. یه سال تا 3 سال هم طبق قانون حبس داره این آدم، و چون من کارمند دولته اشد مجازات 3 سال بعد حبس محکوم شد. مدعی العموم که دست نشونده آقای خامنه‌ایه، در واقع اومده طرفای مقابل رو، سایت الف رو تعطیل کرده و طرفای مقابل رو به اصطلاح محکوم کرده و هیچ کاری نمیکنه. سهل است بقیه رو داره، منتقدین رو در واقع براشون چنگ و دنده،
یعنی در واقع دستیه که از طرف آقای مرتضویه که
بله بله. یعنی میخوام بگم این ماجرا، حالا فل جمله اینو بگیم راحت بشیم از من جای، چون هرچی به انتخابات رئیس جمهوری نزدیک میشیم، یک سلسله حوادث سیاست ایران دور این موضوع میچرخه. باید یک تحلیل جامعی بکنیم که چه چیزی معادل قدرت رو در جامعه ما احتمالاً تغییر خواهد داد، ممکن است راه به جای ببره. به نظر من این مانورایی که همسالای رفسنجانی میکنن راه به جای نمبره. حالا تفصیلش باید بمونه برای
حتما
یک بحث مفصل.
خوشحالم فل جمله شما حدود 6 دقیقه وقت این روزی. آقای نوری‌زاده، خیلی این سوال اصلی من نیست که آقای مرتضوی رو که وقتی اشاره من سعید مرتضوی که الان بسیارم قیاس میکنم با صادق خلخالی ایشون رو، این آقای سعید مرتضی، این مکانیزم چی هست؟ مثلا شاید آدمی مثل آقای سعید مرتضوی چه قابلیت ها و توانایی هایی داره در مدیریت قضایی یا هر چی اسمشو بذاریم که انتخاب میشه از رهبر جمهوری اسلامی، نمونه یک نوع مدیریت در ایران، ایران فعلی.
جناب چالنگی، ما در تاریخ دادگستری مدرنمون، اون زمانی که زنده یاد علی اکبر داور با کمک حقوقدانان برجسته مثل مرحوم عبدو، مرحوم اخوی، اینا پایه دادگستری نوین رو گذاشتن. البته مرحوم مشیرالدوله اولین اساس و پی رو گذاشت و بعد مرحوم داور بالا برد و چنین کرد. ما تا به حال فردی رو با کارنامه به سیاهی کارنامه آقای سعید مرتضوی نداشتیم، مردی که حتی همسرش اعراض داره از اینکه با او سخن بگوید و دائما این بحث هست که دستان آلوده به خون زهرا کاظمی یکی از موارد جنایات ایشونه تا بقیه جنایات. ایشون برای این در اون مقامن که آقای خامنه‌ای خواست سطح مقام دادستانی رو تا مقام یک جلاد و مفتش و بازجو پایین بیاره. در کرسی دادستانی تهران بزرگانی چون دکتر علی آبادی و میرشمس ششانی نشستن، کسانی بودن، مرحوم فتح‌الله بنی صدر اونجا نشسته، کسانی بودن در مقام دادستان تهران، بعد دادستان کل، اعتبار قوه قضاییه ما بودن، اعتبار دادگستری ما بودن. بعدن آقایون اومدن کسانی رو به ما معرفی کردن که نمونه هاشو در سال 67 میدیدیم، سه نفری که امضا میکردن، آقای نیری، آقای تبریزی، آینا دونه دون موسوی تبریزی و امثال هم رو دیدیم، اشراقی و غیره. الان سعید مرتضوی مطیع و منقاد اصغر حجازی است که به نمایندگی از آقای خامنه‌ای دستور میده امروز این کارو بکن، امروز اینو بگیر. شما فکر کنید آقای چالنگی، گلشیفته فراهانی یک هنرپیشه جوان ایرانی، بسیار زیبا، هنرپیشه بسیار خوب، و من فیلمایی که از او دیدم میم مثل مادرش واقعا در حد مریل استریپ بازیش بود، یعنی واقعا لذت بردم بدون مبالغه، یا به نام پدر و فیلمای دیگر. ایشون آمده یک کارگردان برجسته، آقای اسکات اومده باهاش یه فیلم ساخته که در اون با آقای دیکاپرو هم بازیه و نقش یک دختر مسلمان رو داره در برابر یک جاسوس آمریکایی که فرستاده شده برای مبارزه با تروریسم. بسیار خوب، این اسباب افتخاره. ایشون اومده از کشور بیاد بیرون، تو فرودگاه جلوشو گرفتن. چرا؟ چون این اگر بیاد بیرون افتخار برای ایران میاره دیگه. رژیم ضد افتخاره. رژیم برای ایران چی میخواد؟ که ایران فقط معرفی بشه به اینکه میخواد اسرائیل رو نابود کنه، میخواد بشریت رو از بین ببره، میخواد تروریسم صادر بکنه. گلشیفته رو جلوشو میگیرن. چند روز قبل علی اکبر موسوی خوینی، نماینده با وجدان دوره ششم مجلس و عضو ادوار و دبیر کل ادوار، سابق ادوار، اومد بیاد بیرون، جلوشو گرفتن. میخواست بیاد درس بخونه، نمیخواست بیاد بیرون کاری کنه، درس میخواست بخونه، گرفتن و تا امروز تحقیقش رو روشن نکردن. اینا به دستور کی صادر میشه؟ آقای مرتضوی. آقای خامنه‌ای باید یه مرتضوی داشته باشه. شما در دادستان قبلی هم نگاه کنید، حتی لاجوردی، یه اراده ای از خودشون داشتن، یک حرفی از خودشون میزنن. این فقط مرتضوی است که هیچی نمیگوید، سکوت مطلق است و اطاعت مطلق.
و حاضر هستن آقای خامنه ای تمام این انتقادها و حملات مطبوعات بین المللی و داخلی رو بخرن، ولی ایشون رو برکنار نکنن از اون.
عجیبه آقای چالنگی، من خدمتتون بگم، یه زمانی بود که آقای شاهرودی رفته بودن پیش آقای خامنه‌ای و گفته بودن آقا ایشون مایه آبروریزی ماست، ما هر جا میریم از مردم ناسزا میشنویم، حالا هم در قوه قضایی و همین وجود آقای مرتضوی. و عجیبه آقای خامنه‌ای گفته بودن ایشون مثل پسر منه، مثل تخم چشمم، اعتماد دارم و ای کاش 5 تا قاضی مرتضوی داشتم تا صدای مخالفان در این مملکت بلند نمیشون. و متاسفانه کسانی مثل ایشون، مثل نکونام، حداد، اینا واقعا مجموع آدم هایی هستن. این گذشته آقای مرتضوی رو شما ببینید در کجا به دنیا آمده، در یک روستایی در نزدیکی یزد آمده، بعد چه دوران کودکی سختی داشته، بعد در قم چه بر او گذشته، اون مدرک قلابی که گرفته چی بوده، اصلا مرتضوی قانون نمیدونه چیه. گاهی من حرفاشو گوش میدم، وقتی درباره اعدام اون 20 و چند نفر صحبت میکرد، میدیدم این یک کتاب قانون نخونده. و چگونه این آدم مورد هست؟ آقای اژه‌ای که یه مدتی هم در دادگستری بود و رئیس دادگستری تهران بود و غیره، آقای اژه‌ای دیپلم دبیرستانشو یه زندانی محکوم به مرگ براش امتحان داد تا ایشون از مرگش بگذره، یعنی یه تخفیف بده. اینا مدارکشون که اینجوریه، یا از دانشگاه هاواییه یا مثل مال آقای کردانه. بنابراین مرتضوی صلاحیت قضایی نداره، صلاحیت قانونی نداره در اون مقام بنشینه، ولی خب نشسته دیگه، چون آقای خامنه ای ایشون رو پسندیده. یار باید بپسنده، ما چی میگی؟
آقای سازگار، قانون اساسی رو اشاره کردید. آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت با استناد به ماده 44 قانون اساسی
142
ببخشید، اشاره کرده که باید به اموال مسئولان رسیدگی بشه.
بله،
واقعا رسیدگی میکنن یا باز
بلا؟ اصل 142 قانون اساسی میگه اموال رهبر، معاونین رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا باید و خودشون، خانوادهشون قبل از انتصاب و بعد از انتصاب تسلیم بشه به رئیس قوه قضاییه و رسیدگی بشه. این اصل آقای چالنگی خود اصل البته نقصان زیاد داره، مثلا من نیست به انبال خود رئیس قوه قضاییه یکی باید رسیدگی کنه.
آقای پالیجان یه اشاره ای
کرد. بله، و بحثایی که از دخالت رئیس فعلی قوه قضاییه در بازار بورس و طلا و نمیدونم ارز و اینای ایران هست و سایر موارد. و نکته دوم این است که ببینید اینجور رسیدگی ها در همه جای دنیا رایج هستش، چارچشمی نگاه میکنه، اما پشت در بسته هیچ ارزشی نداره. 30 سال از این قانون اساسی میگذره، ظاهرن هم همیشه رئیس قوه قضاییه گفته ما یک فرمایی دادیم پر کردن گذاشت، اما یک تونش منتشر نشده مردم ببینن. یعنی مطبوعات آزاد نیستش که این فرم منتشر شد دقت بکنن روش، سوال کنن ازش. پشت در بسته به چه درد من شهروند میخوره که بفهمم که نمیدونم؟ فقط هم هر از گاهی آقای رئیس قوه قضاییه که بله ما دادیم فرم پر کردن انبالشون رو دیدیم،
حاصلش هم چیزی هم نبوده غیر
ما سالان هیچ نبوده. تا به حال تا همین امروز هم به موجب اصل 142 ما هیچ وقت ندیدیم یک گزارش رئیس قوه قضاییه بده و بگه که آقا فلان مسئول مثلا دزدی کرد، فلان وزیر اشکال داشت، فلان معاون وزیر مشکل داشت که داشتن. بله. این دیگه بعدن در دادگاه و تشت اون آدم ها از پشتبون افتاده، ولی در این اصل 142 هیچ چیز ندیدیم. به نظر من هیچ فایده ای ندادیم که حالا سخنگوی قوه قضاییه میگه یه تکلیف قانونی به عهده قوه قضاییه، ولی اینا چاره درد نیست. چاره درد این است که شفاف باشه، روشن باشه، مطبوعات آزاد، احزاب رقیب و در برابر چشم مردم قرار بگیره. البته فرم پر کردن و ریز انبال دادن بسیار کار خوبی است، همه جای دنیا میکنن، اما وقتی مفید فایده است که به اطلاع عموم برسه.
خب یک روحانی سرشناس در ایران آیت الله کاظمینی بروجردی شاید به همین دلایل بود که خواستار جدایی دین از دولت شده بود. ایشون رو در زندان هست، گفته میشه وضعیت جسمانیشون در اثر شکنجه های مستمر رضایت بخش نیست. خبر فرار ایشون منتشر شده بود که تکذیب شده از طرف هوادارانشون. یکی از پیروان آیت الله کاظمینی بروجردی آقای فرزاد حسنی روی خط ارتباط تلفنی ما هستند. با سلام به شما آقای حسنی.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکاران گرامیتون، مهمانان محترم و بینندگان برنامه.
خیلی کوتاه اگه به ما بفرمایید آقای حسنی که اولا خبر مربوط به فرار آیت الله کاظمینی از زندان درسته یا نیست؟ اگر نیست هدف چی بوده و آخرین وضعیت ایشون رو؟
بله، از خدمت شما که در راستای پروژه فریبکاری و دروغ پراکنی حکومت صبح روز سه‌شنبه 29 مرداد جلسه ای در دیوان عالی کشور در خصوص آیت الله کاظمینی بروجردی تشکیل شده بود که در پی اون چند سایت وابسته به حکومت از جمله جهان نیوز خبر کذب فرار ایشون رو منتشر کردن که پس از اعتراض خانواده و یاران ایشون و خبرگزاری ها رئیس امور زندان ها خبر رو تکذیب کرد، ولی صبح امروز چهارشنبه روزنامه های همچون قدس، ابتکار، پار فراتر گذاشتن اعلام کردن که آیت الله کاظمینی بروجردی در راه تهران کرج فرار کرد و بعد از خروج از ایران مصاحبه ایشون از لندن پخش شده. این در حالیه که وضع جسمانی بسیار بدی دارن ایشون و تاکنون حتی یک ساعت هم مرخصی درمانی نداشتن. از این رو خانواده و هواداران ایشون ضمن شکایت از این دو روزنامه و وزارت ارشاد خواهان رسیدگی به این شایعه پراکنی ها هستن، چون انتشار چنین اخبار کذب موجب نگرانی و حتی بیمون میره که بلایی که بر سر موسی صدر اومد در مورد این پیشوای مذهبی اجرا بشه و به طور نامعلوم و پنهانی و مشکوک از بین ببرن ایشونو. از طرفی با توجه به این که اجرای احکام زندان 7 تن از پیروان ایشون داره اجرا میشه، احتمال این رو هم میدن که قصد این رو دارن که با زمین سازی بازداشت وسیع تری از سایر هواداران ایشون رو آغاز کنن. از اونجایی که آیت الله کاظمینی بروجردی به عنوان رهبر دینی، خواهان آزادی قلم و بیان و جدایی دین از سیاست و دولت و لغو احکام و قوانین اعدام، سنگسار و شلاق، همچنین برگزاری رفراندوم آزاد در ایرانن، در این شرایط بحرانی از تمامی مسئولین و نهادهای مدافع حقوق بشر رسیدگی جدی به وضعیت بحرانی و پرونده آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی و خواسته های مترقیان ایشون رو تقاضا داریم.
سپاسگزار هستیم آقای فرزاد حسنی از پیروان آیت الله کاظمینی بروجردی در تهران. آقای دکتر با شب بخیر به شما. آقای دکتر نورزاده تفسیر شما رو میشنویم. چرا یک روحانی مثل
من از این دوست عزیز بله آقای فرزاد حسنی یک گلایه دارم و اونم اینه که وقتی ایشون از آقای بروجردی با عنوان آیت الله بروجردی یاد میکنن و بسیار کار خوبی هم میکنن میگن موسی صدر، آدم فکر میکنه مثلا یه آدم تو خیابون داشت رد میشه اسمش موسی صدر بود. بالاخره یه آقای موسی صدر یا امام موسی صدر روز که لقبش بود، از آن مرد بزرگ آدم یاد میکنه. واقعا باید از این افراد، من تاکید دارم روی این که القاب رو اگر وجود داره به جاش به کار بره. این یک. دومی که من فقط این اشاره رو بکنم، آقای چالنگی در میان مسئولان جمهوری اسلامی یگانه کسی که آمد روز اولی که وارد مسئولیت شد اعلام کرد من اینقدر ثروت دارم خانوادگی، آقای ملک مدنی بود که شهردار تهران شد در زمان کوتاهی و البته اصفهان هم بود که در اونجا خدمات بسیاری کرد. ایشون عیناً ثروتش رو اعلام کرد، گفت چقدر خونه دارم، ملک دارم، از پدرش خانوادهش مشخصم بود چون خانواده ثروتمندی قبل از انقلاب بودن. بقیه آقای شاهرودی باید بگوید ایشون که با 2 دینار از عراق تشریف آوردن ایران چجوری الان جز قارونهای جمهوری اسلامی شدن. در مورد حجت الاسلام آقای بروجردی و آیت الله بروجردی به قول پیروانشون، به اعتقاد من رژیم در صدد کشتن ایشونه و این زمین سازی های فرار و اونم سایت هایی که مثل همون جهان نیوز سایت های وزارت اطلاعات هست، اینا زمین چینی و مقدم است و من گمان میکنم واقعا اینا در صدد کشتن این مرد هستن، چون انسانی بسیار شجاعه، ترس نداره. اون اعترافاتی هم که زیر شکنجه ازش گرفتن پیشا پیش پیغام داده، حتی گزارش فرستاده بیرون که اینا همه زیر شکنجه بوده و ارزش نداره و من سر موضع خودم هستم. بنابراین من تصور میکنم واقعا در صدد کشتن این مرد هستم.
بله، لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر در دقایق باقی مونده این برنامه.
جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا.
خب آقای سازگار، مسائل بیرون از ایران، مسئله گرجستان، باز هم صحبت ایران به میون اومده.
بله، توی این یک هفته گذشته در گرجستان، مسئله گرجستان، تحولات جدیدی اتفاق افتاد. یکی اینکه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام وزارت دفاع امریکا که نخواسته بود نامش فاش بشه مطرح کرد که روس‌ها در ماه جولای یک ماه قبل از این عملیات مانوری داشتند که این حمله به گردستان رو توش تمرین کرده بودن. بنابراین از این 2 احتمالی که داده میشد چرا این اتفاق افتاده، این احتمال الان تقویت شده که روسا در واقع پوست خربزه زیر پای آقای ساکاشویلی رئیس جمهور گردستان گذاشتن و تحریکاتی که در اون منطقه کردن او رو وادار به لشکرکشی کردن و به این بهانه وارد گردستان شدن. اما یک تحول دومی اتفاق افتاده و اون این است که به دنبال سفارایی که دنیا کردش جلوی روسیه که باید بری بیرون، اروپایی الان گفتن تجارت رو قطع میکنیم اگر نره بیرون روسیه، ولی روسیه گفته میرم اما دفع الوقت داره میکنه، خانم مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که گرجستان باید عضو ناتو بشه. روس ها هم البته بی خجالت و صراحتا گفتن که اگر این اتفاق بیفته ما قطعنامه های راجع به ایران رو وتو میکنیم. یعنی کاملا بی خجالت کارت ایران رو مثل یک کارت دارن بازی میکنن.
یعنی همون حرفی که گفته میشد ایران در واقع در دست روسیه است.
بله، یعنی یه بازی خیلی بی خجالت و شفاف و روی پرده دارن میکنن که ما با کارت ایران اگه شما گرجستان و اوکراین رو عضو ناتو بکنید ما ایران به تو میکنیم، گرو میکشیم. البته امریکایی از این فضا استفاده کردن، چیزی که یه سال نیم در جریان بود با لهستان فوراً قرارداد موشکی رو امضا کردن، همین امروز هم خانم رایس در لهستان بود با رئیس جمهور لهستان امضا کردن و یکی از دو کابوس روسیه اتفاق افتاد، یعنی سیستم دفاع ضد موشکی در لهستان و چک مستقر میشه. به نظر من حالا که این اتفاق افتاده، یعنی جستی که آقای پوتین گرفت، به قول یکی از منتقدین روسیش گفته بود که آقای پوتین ادای استالین رو در میاره، در حالی که یک پلی بویه، جستی که ایشون و اون باند دوره برش، چون که یک باند معروفن به فساد مالی و فساد اخلاقی و روش در روسیه که الان حاکمن بر روسیه و خیلی مطبوعات در دنیا نوشتن جست تزارهای قرن 19 همی رو گرفتن، نه حتی جست شورویوار، چون دیگه فاقد هر نوع ایدئولوژی و اون شعارها هستن. این جست ترکید، یعنی این جست دنیا وایساد و اون اصل معروف اتفاق افتاد که آدم باید بنده دهنش حرف بزنه، چیزی که البته جمهوری اسلامی استاد نیست که گنده تر از دهنش حرف بزنه، روسیه هم گنده تر از دهنش خواست حرف بزنه، توی دهنش زدن، الان باید بره بیرون.
ولی عملا من جین باز کنم که خیلی هم معتقد هستن که همین روسیه با اینکه تو دهنش به قول شما میزنن، یک استراتژی داره برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت و داره اونو دنبال میکنه، که البته بحث ما نیست.
روسیه به هر حال یه پای قدرت در اروپا بیش از سه قرن بوده و در سطح دنیا هم بوده، اون که جای خودشه. ولی اینجور جستایی که من تزار قرن 19 هم یا شوروی سابقم، دنیا که سفت گرفته وایساده عقب، و به نظر من اگر گرجستان و اوکراین رو در ماه آینده عضو ناتو بکنن، اون وقت باید بپذیریم که امریکایی‌ها با توجه به اینکه خبر داشتن روسا اون مانور رو میکردن، یک پوست خربوزه بزرگتر زیر پای روسا گذاشته بودن، این فضا رو درست کردن چه صداشون در نمید این اتفاقات بیفته، تا در واقع شمشیر و چاقوی در واقع ناتو رو روی گلوی روسا بگذارن در اوکراین و گرجستان. به حال روی ایران به نظر من فقط این جمله رو باید گفت که متاسفانه دوباره باید هشدار داد به مقامات ایران، روسیه دیواری نیست که زیر سایش بخوابند یا روی بندش رخت بند بکنند، باید محتاط باشه.
خب آقای نورزاده، اون البته سوالی کوروش هخامنشی عزیز داشتیم از شما در باره ازالات آیت الله سیستانی، حالا در برنامه های بعد، ولی اون طرف ایران پاکستان تحولاتشو در کمتر از دو دقیقه به ما چه خواهید گفت؟
من فقط اینو بهتون بگم که اولا دیدیم بشار اسد بدو بدو داره میره مسکو، خب اینا دوباره یه ارباب پیدا کردن، فکر میکنن حالا این ارباب کنارشون میسته، ولی همون حرفی که دکتر سازگارا زد که اون روسیه است که داره از این برگا استفاده میکنه. در مورد پاکستان من باید بگویم متاسفانه پاکستان آینده بسیار مبهم داره. رفتن پرویز مشرف به مصلحت مردم پاکستان نبود، بگذارید برخصن، این رقص ها تمام خواهد شد. همین دو روزه دعوای آقای نواز شریف و همسر خانم بی‌نظیر بوتا آقای آصف علی زرداری شروع شده سر ریاست جمهوری و از این هم بدتر خواهد شد. طالبان شادی کرده، القاعده شادی کرده، باید دید. به نظر من مشرف رفت، فقط اینو راجبش باید گفت، هر عیب و ایرادی که او داشت در تاریخ 60 ساله پاکستان، یگانه رئیس جمهور و نظامی است که آلودگی مالی نداشت. همه چی بهش گفتن، یک پرونده مالی نداشت، در حالی که آقای 10% آقای آصف علی زرداری و آقای 5% نواز شریف فعلا صحنه گردان هستند.
آقای نورزاده رو در واسه نکنین، حدود 30 ثانیه دیگه وقت داریم، شما یا آقای سازگار.
درود بسیار براتون میفرستم و امیدوارم که تعدیگشو دیگه اجازه بدید بزنید.
سپاسگزار هستم. بینندگان زیادی از شما و آقای سازگارا پرسش هایی داشتن، امیدوارم آقای دکتر نوری‌زاده همینطور آقای دکتر سازگارا در برنامه های آینده بتونیم این پرسش های رو که از طریق ایمیل برای ما میفرستن با شما در میون بذاریم و پاسخ بشن. سپاسگزار هستم.
قربانشم میشه که ادای چالنگی
حتما بدون تردید مایل هستن اسامیشون خونده بشه بر برخی از بینندگان ما، حتما این کارو میکنیم. ما همینجوری قول میدیم که بیشتر فوروارد کنیم ایمیل ها رو برای شما. خب شما ماشاءالله ایمیل های زیادی شما آقای سازگارا دریافت میکنید، شما رو که میدونم بسیار زیاد همینطور هست. ما سپاس از شما و آقای دکتر سازگارا که با ما بودید در تفسیر خبر، تا چهارشنبه بعد که باز هم با ما خواهند. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان هموار خوش، تندرستیتان پایدار.